أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. سوره تغابن که ظاهرا در مدینه نازل شد، مانند برخی از سور دیگر عناصر محوریش درباره اصول دین است. در آیه هفتم فرمود گمان باطل کافران این است که اینها بین میلاد و مرگ خلاصه می شوند. نه قبل از دنیا عالمی بود و نه بعد از مرگ خبری هست. این گمان باطل کافران. از این گونه تعبیرها به زعم تعبیر می کنند. هر جا قرآن کریم دارد زعم زعم، این زعم نشانه جهل اون گوینده هاست که سخن علمی نیست. فرمون زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. دنیا پایان زندگی است و بعد از مرگ خبری نیست. فرمود قول برا، بعد از مرگ خبری هست و انسان نمی پوسد، از پوست به در میاد و در حقیقت در این مساف انسان مرگ را می میراند نبه میرد. سوگند یاد کن، قل برا و ربی، قسم به خدای من که قیامت حق است، شما حتما مبعوث می شوید. یک، به تمام اعمالتون به شما گزارش داده می شود. دو، و این کار برای خدا آسان است. این سه. اما این سوگند یاد کردن با اینکه اینها به الله به این معنا و به سوگند الهی باور ندارن، لکن می دانن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم امین این هاست و صادق ملت است. یک انسانی که امین ملت باشد و صادق باشد، سوگند یاد کند، حرفش باور کردنی است. این سوگند برای آن. این یک. و قسم های قرآن هم قبلا ملاحظه فرمودید که قسم به بیانه است، در قبال بیانه نیست. قسم در محاکم قضایی در مقابل بیانه است، یعنی شخص مدعی بیانه می آورد و شخص منکر سوگند یاد میکند. قسم مال منکر است، بیانه مال مدعی. اما قسم قرآن که ذات اقدس الله سوگند یاد میکند یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگند میکند، اینا سوگند به بیانه است، نه در قبال بیانه. مثل کسی نابیناست، از او سوال میکند الان روز شد یا نه، او میگوید قسم به این آفتاب الان روز است. این به دلیل قسم خورد، نه در قبال دلیل. قسم های قرآنی همه به بیانه است، نه در قبال بیانه. اینجا وجود مبارک حضرت که سوگند یاد بکند، قسم به رب. رب آن است که عالم خلقتش حساب کتاب داشته باشد. رب چون این مضاعف است، نه ناقص واوی یا ناقص یایی، از باب تربیت نیست، از باب تربیب است. لازمه تربیب، تربیت هم هست. رب آنه که مدبر باشد. خب عالم را این کسی خلق کرد بی حساب و کتاب که خلق نمی کند که. اگر رب است یقینا محکمه دارد، وگرنه رب نیست. او تنها مربی نیست که بپروراند، او مدبر است، او رب است. اگر کسی گفت قسم به رب به من، مثل این که بگوید قسم به این آفتاب الان روزه، این به دلیل قسم. اصلا رب آنه که تدبیر بکند. تدبیر اینه که هر کسی حساب و کتابی داشته باشد دیگه. این دونست رها باشد که هر کسی هر کاری بکند بکند، به هیچ حساب کتابی هم تو عالم نباشد. بنابراین قسم به رب، قسم به حد وسط برهان است، قسم به دلیل است. قسم به کسی که مدبر عالم است معاد حقه. خب یقینا معاد حقه، یعنی اون کسی مدبره. مدبر یعنی عالم رو لغو و باطل را خلق کرده. این دو طایفه از آیات قبلا گذشت، هم طایفه مثبت هم طایفه منفی، هم قضیه سالبه هم قضیه موجبه. فهو ما بازیگر نیست، ما کار باطل نداریم، ما حرف باطل نداریم. یک، ما عالم رو به حق خلق کردیم. این تو این کتاب‌های اهل معرفت میگن حق مخلوقون به حق مخلوقون به، یعنی عالم یا در لباس حق خلق شد که خلق السماوات و الارض بالحق، این بابای ملابسه است، یا در صحابت حق خلق شد که بابای مصاحبه است. عالم پیچیده به حقه. شما معاد را بردارید میشه باطل دیگر، یعنی هر کس هر چه گفت و رفت و برد برد، این میشه باطل دیگر. ما خلقنا السماء والارض بینهما باطلا، ما بازیگر نیستیم، اینا باطل نیستن، اینا لغو نیستن، اینا قضایای سلبی. ما خلقناهما الا بالحق، قضیه ایجابی. رب اونه که مدبر، اونه که کارش حساب و کتاب داشته باشد دیگر. پس به ربم سوگند که معاد حق است، یعنی به حد وسط به برهان سوگند یاد کرد. خب فهمون لطب اصن، بعد فهمون تمام اعمالتون، عقایدتون، گزارش های گذشته و قدیم و جدیدتون به شما گزارش داده می شود. قبلا هم ملاحظه فرمودی که این تنبعونه که باب تفعیل است، مبالغه تکثیر به شدت را میرسونه. تو سوره مبارکه القیامه که خواهد آمد، فرمود به این که یرب الانسان، فرمود ما احتیاج به انبا نداریم فضلا از تنبعه. چرا؟ بل انسان را نفسی بصیرتون. این بل بر اضرابیه است. فرمود چه حاجت که ما تنبعه کنیم؟ باب تفعیل است. یرب الانسان، فرمود نه نیازی نیست، بل الانسان علی نفسه بصیرتون، نه بصیرون. این تای مبالغه است دیگر، یعنی مبتدا مذکر خبر مؤنث. انسان خیلی به عقاید و اعمال و اخلاق خود بیناست، احتیاج به گفتن ندارد. یک قافله محشور می شود. این تو نیست که ما یه دفتر حسابی داشته باشیم. نخرج له یوم القیامه کتابا یلقا، از درون او این کتاب برمیخیزد. یعنی ما یک دفتر حساب و کتاب دیگه نداریم. میگه فلان کس فلان روز غیبت کرد، که این غیبت از درون او برمیخیزد، این کارهایی که او کرده از درون او برمیخیزد. نخرج له یوم القیامه کتابا یلقا منشورا، بعد میگه ما له هذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. اضافه بود نیازی به تنبیه نیست، یک نیازی به انواع نیست، دو این نبع را خودش بهتر از دیگران میداند، این سه. اما خب در این بخش رفع بود بهش گزارش میدن برای اینکه مقدم محکمه باشد. بعد تاود به ذالکه علالله یسیر، این به زبان محاوره حرف زدن است. تو عالم کاری نیست که یکی برای خدا دشوار باشه یکی دشوارتر، یکی آسون باشه یکی آسونتر، این طور نیست. تو بخش ها سوره مبارکه روم و امثال روم فهمد به این که خدایی که کل عالم را خلق کرده است، شما میگید چگونه مرده ها را زنده میکند؟ قول یحیی الذی انشأها اول مره. بعد فرمود و هو اهون علیه، معاد آسان تر از مبدا است، برای که در مبدا هیچ نبود و ذات اقدس الله لا من شیء نمن لا شیء، لا من شیء به عنوان بدی و سماوات و ارض عالم آفرید. اما در معاد که همه چیز هر جاش محفوظه، که ارواح که از بین نمی رود، ابدان هم که ذراتش تو عالم هست، لذا فهمد و هو اهون علیه. بعد فوراً استدراک کرد، فرمود این به زبان محاوره و عادی حرف زدن است، وگرنه فرض ندارد که یک کاری برای خدا آسون باشه یک کاری آسون تر، کاری خدا دشوار باشه برای خدا یکی دشوار تر، زیرا یه حقیقت نامتناهی. اگر با اراده کار میکند خستگی ندارد. الان شما یه قطره آب را تصور بکنید در ذهنتون، اقیانوس آرام هم تصور بکنید، چون با اراده اگر کسی چیزی رو بخواهد خلق بکند خستگی ندارد، یکسان دیگه. این طوریست که تصور اقیانوس آرام برای شما از تصور یک قطره سخت‌تر باشد، که یا تصور قطره از تصور اقیانوس آرام آسان‌تر باشد. که حدود این که ما گفتیم و هو اهون علیه، توجه داشته باشید، این رو برای فهم شما گفتی. پس بنابراین آسون بودن، اهون بودن به زبان بشر حرف زدن است، وگرنه فرض ندارد که یک کاری برای خدا آسون باشه یکی آسون تر، یکی دشوار باشه یکی دشوارتر. بعد فرمود فآمنو، حالا که مسئله معاد حق است، فآمنو بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، شما هم به خدا ایمان بیاورید، مشرک نباشید به عنوان رب، به پیغمبرش ایمان بیاورید به عنوان وسیله هدایت، و به قرآن ایمان بیاورید که با اوست. این قرآن نور است به دلیل معارفی که دارد، وگرنه مثل این بیارید. اگر میگویید این حرف مال پیغمبر معاذ الله است یا مال دیگران، خب شما هم مثل دیگران مثل این قرآن بیارید دیگه. لذا تعبیر به نور کرد که اشاره به اعجاز اوست. بعد فرمود والله به ما تعمرون خبیر، هر کاری که انجام میدی ذات اقدس اله آگاه است و عالم است، و اون روزی هم که روز گزارش هست خبیرانه به شما گزارش میدهد. درست است که خدا عالم است، اما این خبیر بودن خدا کی ظهور میکند؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع، یکی از اسامی قیامت روز جمع است نه روز اجتماع. این ان الاولین والآخرین لمجموعون نه لمجتمعون، زندگیشون زندگی فردی است، هر کسی مهمان کار خودشه. برای مؤمن در همون ساحره معاد نوره یسعا بین یدیه، در کنار او دو قدمی او یک کافر استاده است که جای پا خودش نمی‌بیند. یه همچه عالمیه. ذات اقدس اله با کسی گفتگو میکند، با او مذاکره میکند، این که کنار او استاده است اصلا نمیشنود. بنابراین هر کسی مهمان اعمال خودش است. روز اجتماع نیست کسی مشکل دیگری حل کند. روز جمع است. مجتمع نیستن، مجموعن. ان الاولین والآخرین مجموعون الی میقات یوم معلوم. فرمود یوم یجمعکم لیوم الجمع، اون روز روز تقابن است. این الف لامش نشانه کمال از حصر کامل قبل اون روزه. در دنیا ممکنه یه مقدار انسان مغبون بشه اما قبلش محدوده، ولی به لحاظ قیامت قبل اساسی اون روز است که اون روز روز تقابن است. ذات اقدس اله به وسیله انبیا و اهل بیت علیهم السلام به ما اطلاع داد که برای بدن ما یه قیمتی است، برای جان ما یه قیمتی است، برای مجموع جان و بدن یه قیمتی است. تو بیانات نورانی اسلامی که تو قرار داره اومده است فرمود ان لابدانکم ثمنا وهی الجنه الا ولا تبیعوها الا بها، فرمود بدنتون به اندازه بهش میارزد، اون بهش که جناتون تجدی من تحت الانهار که اوصافش در قرآن کم نیست. برای روحتون بهشتی است که فرمود عند ملیک مقتدر، که این جنت روحی و معنوی است. الا فلا تبیعوها بها، مبادا جانتون را به کمتر از جنت معنوی بفروشید، مبادا بدنتون را به کمتر از جنت جسمانی بفروشید. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر فرمود که عند المتقین فی جنات و نهر عند ملیک المقتدر، دیگه واو عاطفه نیست، این جمله دوم با جمله اول بدون واو ذکر شده، یعنی اون مردان الهی در این حال که جنات و تجدیم تحت الانهار را دارند در جسمشون، در جانشون در محضر ذات اقدس الهی هستند، عند ملیک المقتدر هستند. خب اینا قیمت گذاری کرد حضرت به اذن خدا دیگر، فرمود این بدن را اگر به کمتر از بهش بفروشی مغبون شدی، این روح را اگر به کمتر از جنت اللقا بفروشی مغبون شدی. حالا تقابن طرفینی است که انسان نظیر تابع و مطبوعی که بید در جهنم میگویند ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، اون است. یا معنای تقابن ظهور قبل هر کسی است، دیگه دو طرف نیست. بعضی از افعال مثل سافرتو و مانند آن که یک جانبه است، دیگه مسافرت کردن یا آغبتلوس، اینا فعل دو جانبه نیست که این طرف هم باشه اون طرف هم باشه. غرض اینه که تقابن کامل مال اون روز است که اون روز روز تقابن است، روز ظهور قبل است، نه روز مغبون کردن. تقابن یعنی روز ظهور قبل، وگرنه دادستد در دنیاست. فرمود ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. سوره مبارکه صف که گذشت فرمود هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم، یه دفعه بود یرجون تجارتا لن تبور، یه دفعه بود فما ربحت تجارتهم، یه دفعه بود قوما بورا، اینا همه را فرمود. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه سجادیه که این از قرار فرمایشات اون حضرت است. فرمود ذات اقدس اله یک آگاهی مزاعده دارد برخلاف تمام مزایده های عالم. مزایده های عالم اینه که هر کس میخواد بفروشد آگاهی مزایده میزنه، هر کس میخواد بخرد آگاهی مناقصه میزنه. این کار عالم دیگه، هر کی میخواد بخرد میگه هر کی ارزون تر میفروشه من از اون میخرم. اگر کسی کالایی داشت میخواد بفروشد آگاهی مزایده میزند، هر کی بیشتر میخرد من به اون فروشم. این قانون مزایده دنیاست. بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه این است که ذات اقدس اله تنها خریداری است که مزایده میزند و همه میگوید که شما به هر کی میخواد بفروشی من بیشتر میخرم. انت الذی زدت الصوم لعبادک، صوم با سین مساومه، همین خرید فروش. یه توفیق دارن که ورود در صوم برادر مؤمن مکروه است یا بعضی بالاتر از کراهت نظر دادن، یعنی کسی که داره چیز میخره آدم وارد اون نشه دیگه. حالا اگر خرید برای او خیر باشه، اگر نخرید و دیگری وارد میشه. یک کسی مشغول خرید و فروش است، ورود در صوم یعنی معامله برادر مکروه. بیان نورانی امام سجاد در صحیفه این است که تو در این خرید و فروش یه خریداری هستی که آگاهی مزایده زدی، به مردم میگی این عمرت به کی میخواد بفروشی؟ من بیشتر میخرم. این وقت تو در باره چی میخواد صرف کنی؟ من بیشتر میخرم. این آبروت کجا میخوای صرف کنی؟ من بیشتر میخرم. این چهار تا کلمه سوادی که پیدا کردی در چرا میخواد صرف کنی؟ من بیشتر میخرم. اگه یکی کار کردی ده برابر میدن دیگه. من جا بر حسنه فلو اشرم سالاته، گایم از ده برابر بیشتر. دیگران ممکنه ندن یا حداکثر یک برابر بدن دیگه. تنها خریداری که آگهی مزاعد زد و میزند خداست. یه خدا. خب چه بهتری که با اون معامله بکنیم. اومد خیلی ها قبرشون روشن میشه. تو این 5-6 آیه که خونده شد مشخص است که کی قبرشون روشن میشه، کی مغبون است، کی نام نیست. فرمود اگر بدنتون را به کمتر از بهشت فروختید، اون جناتون تجریم من تحت الانهار که جنت جسمانی است مغبون شدید. روحتون را که سمنش اون جنت و لقاست عند ملیک المقتدر به کمتر از او فروختید مغبون شدید. این حسابها در قیامت کاملا روشن میشه. بعضی ها خاسرن، بعضی اخسرن که هر دو طائفه تو سوره مبارکه نحل و امثال نحل گذشت. یه درد اولایی که همون خاسرون، یه درد که همون اخسرون، خیلی خسارت میمنن. تجارت ها هم همینطور هست. یه وقت است که فرمود که ما یه چیزهایی داریم که اصلا نمیتونیم بگیم. چی بگیم؟ یه عالم است. آخه نمونهش ما تو دنیا نداریم که بگیم. ما نمونه ها شد بعضی از چیزهایی که در دنیا ممکن بود به شما گفتیم، اما یه چیزهاست که اصلا نمونه ندارد تا شما بخواهید. در سوره مبارکه سجده هم دارد. فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین. ما چی بگیم؟ ما این مقدار گفتیم که نهر عسل هست. اگر دیگران شیشه عسل دارن اونجا و انهار من عسل مصف، انهار من لبن، نهر شیر هست، گفتیم نهر شراب است و انهار من خمر لذت للشاربین. حیف که این الفاظ دقیق و ظریف ادبی را و قرآنی را بیگان ها گرفتند و زمینیش کردند. شما خمریه مرحوم سید رضی را میبینید، اون قصائد بلند. خب وقتی نهر خمر در بهشت هست و عقل را شکوفا میکند، چه کار به خمری که عقل را به صورت حیوان در میآورد؟ و انهار من خمر لذت لشاربین. و ما تا اینجا ما گفتیم. اما خیلی از چیزهاست که نمونش شما در عالم نداریم که ما بگیم شبیه اونه یا چند تا از اونهاست. فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین. در سوره مبارکه الرحمن گذشت که متکئین على فرش بطائنها من استبرق. بهشتی ها رو فرشی راه میرن که آسترش ابریشمه. ظهائرش چیه؟ نمونه ندارد که الان بهترین فرشی که در دنیا هست فرش ابریشمه. فرمود بتائن جمع بتانه است، از ظهار ابردان و البتانه آستر. فرمود آسترش ابریشمه. خب تمام عظمت فرش به ابره اوست دیگر، اما ظهائر او چیه؟ همون ما چی بگم که به چی تشبیه کنم؟ اصلا نیست تا ما بگیم شبیه اونه. فرمون متکئین علی فرش که آسترش ابریشمه، بطائنها من استبرق، ظهائرش به قول است. لذا در این آیه 17 سوره سجده فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة. منتها انسان باید باور کند. اگر باور نکرد قبرش اونجا ظهور بکند. قبر هم درجاتی دارد، چه اینکه خسارت درکاتی دارد. حالا لازم نیست کسی خدای ناشرده گرفتار عذاب بشه، اما همین که به اون مقامات برتر نرسید مغبونه دیگه. فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. اگر چه اون چه لقاء الله را گفتن جزای اوست، از سومولی به من خودم جزا میدم یا لقای من جزای اوست، از این باراتر دیگه فرض ندارد که. لذا فرمود خیلی ها در اون روز مغبونن. اونا که بهش نرفتن که خسارت دارن هیچ، اونا که بهشت رفتن درجات بهشت براشون هست و بود، در یرسون الفردوس آمده که برای هر کسی یه جاییست که اگر راه را درست میکرد به اونجا میرسید، حالا که نرسیده مقبون هست. هم درجات فرق میکند چه در درجات بهشت جسمانی، هم درجات فرق میکند در بهشت روحانی. هر کس به اون قله نرسید نسبت به خودش مقبول است که انشاءالله این فیض نصیب همه بشود. والحمدلله.